خارج فخر غذا جلسه 82 دوشنبه 11/2/1402.
رحمان الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اگر همراه ما آمده باشید، گفتیم یکی از موارد مسئولیت قضایی پدیده ایست که بهش میگن کاپیتولاسیون. شاید اخیراً مثلا تعبیر کردن به قضا سپاری، عربا میگن الحصانت القضائیه، الحصانه القضائیه، حصن قضایی. در هر صورت ادله ای برای منع بیان شد. اشتباه نکنم 5 دلیل ما بگم دست و پا کردیم، پیدا کردیم. البته قرارم شد که بزرگان کلاس خودشون یا در ارتباط با فضلای خارج اگر موردی دارن بیارن. یکی از دوستان محترم میگفتن آیا میتونیم از اصل عدالت و منافات کاپیتولاسیون با اصل عدالت استفاده کنیم؟ بگیم منافات با اصل عدالت داره. برای چی مثلا 2 در یک کشور جرمی رو انجام بدن، یکیشون مصون باشه یکیشون غیر مصون باشه؟ این با عدالت قضایی نمی سازه. با عدالت، حالا ببینید، من میخواد از همینجا شروع کنیم نقد رو، یا بذارم آخر کار شاید چیز دیگه به ذهن شما برسه، آخر کار یادم بیارید عرض کنم، چون ترتیب کتاب کلاس بهتره، ترتیب نوشته بهتره بریم جلو. فقط یه نکته ای رو بگم که ما بحثمون در قضا سپاری دادن امتیازه ها، نه گرفتن امتیاز. یکی از آقایان میگفتن خب فرض کنید ما میخوایم نیروهایی رو بفرستیم به افغانستان، مثلا مهندسینی رو، کارشناسانی رو، تکنیسیانهایی رو بفرستیم افغانستان. افغانستان است و با 1000 از این قواعد طالبانی، عجیب و غریب. خب اگر جمهوری اسلامی حق امتیاز بگیره، بگه اگر مثلا شهروند ما در افغانستان شما خطایی کرد، خود ما رسیدگی میکنیم، قوانین ایران باید در حق اون آدم جاری بشه، حالا در خود افغانستان جاری بشه یا بیاد ایران ما جاری کنیم. خلاصه قوانین طالبانی رو قبول نکنیم، این اشکال داره نداره؟ سوال میکردن. من جواب دادم که بحث ما الان در دادن حق، نه گرفتن حق. این مهمه ها. آیا کاپیتولاسیون به معنای گرفتن حق، حالا همین که مثال زدم دیگه تکرار نکنم، اون بحثی نداره. شما اگر بتونید بگیرید، خب بگیرید و یه امتیازه، یعنی بتونید مهندسینتون رو میفرستید، تکنیسیان رو میفرستید، نفرستید دست اینها ببرن بعد چه مسائلی، اگر میتونید بگیرید اون بحثی نیست. بحث اگرم هست سر دادن حقه، این که آدم حق رو بده. یا مثلا ما میخوام فرض محال، البته محال نیست، این با لو باید بگیم، کارشناسانی ما میخوام بفرستیم مثلا اصلا یک کشور غیر اسلامی، از اونا میخوام حق کاپیتولاسیون بگیریم، اونا حاضرن بدن، خب اونش بحثی نداره، اون یه امتیازه. اینطور هم نیست که اگر امتیاز دادن اشکال داره، گرفتنش هم نه هیچ تلازمی نداره. پس معلوم باشه البحثو عن الکاپیتولاسیون عن اعطائهی لا اخذهی، این حواسمون باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز خوب جای درسمون تمام شد. میدونید من هر وقت زمینه فکر بماند برش روز بعد دوست دارم. ما 5 تا دلیل آوردیم. دلیل اول این بود که اگر شما حق رو بدید به کشور دیگه، این باعث میشه اجرای حدود تأخیر بیفته یا اصلا حد اجرا نشه، اکثرا اجرا نمیشه و این منافات داره با قانون مسلم اسلام که لا تأخیر ولا شفاعت ولا چی بگیم، نه تأخیر نه تعطیل، لا تعطیل ولا تأخیر ولا شفاعت در حدود. اینو جواب دادیم دیروز، این یکی رو جواب دادیم. اگر دقت کردید جواب اینجوری دادیم که بعضی وقتا قضا سپاری برای اجرای حدود نیست، مثلا نسبت به قوانین کشوره. خب حالا اگر چینی ها میخوان وارد کشور ما بشن، بعضی از تقاضاها رو دارن، میگن ما خودمون وسیله وارد میکنیم، گمرک هم نمیدیم مثلا، و یه چیزایی میخوان از ما بگیرن، مسئولیت بگیرن. اگر هم شهروند ما یه تخلفی کرد از مقررات، مثلا طبق قوانین چین رسیدگی میکنیم. این که بحث اجرای حدود که نیست که. بعد تو خود حدود اگر کسی بگه کفار مکلف به فرو نیستند، یعنی اینطور نیست که اگر حد رو بر مسلمان جاری میکنیم بر نامسلمان هم جاری بشه، نگید چطور اولویت داره، هرچه گفتیم مکلف نیستن نیستن دیگه. یه چیزی که امروز میخوام بهتون بگم، درس امروز اینه که اجرای حدود، عدم شفاعت در حدود، دیگه چی داریم؟ عدم معطل شدن در حدود، درسته، ولی میتونیم بگیم استثناء نداره، میتونیم بگیم استثناء نداره، یا اینم ممکنه استثناءاتی داشته باشه. بله، یعنی بعضی مساله اقتضا کنه که مثلا یه حدی الان اجرا نشه. حالا اگر یه نفر دیگه از این بدتر که نیست آدم کشته، البته قصاص حد نیست، ولی میخوام مثال شدید بزنم، اگر اینو الان قصاصش کنن ممکنه مثلا 2 تا قبیله به جان هم بیفتن، 10 نفر کشته بشه. مقام قضایی دستور منع تعقیب صادر کنه به طور موقت، یا منع اجرا اگر تعقیب شده، حکم قضایی هم صادر شده ولی میخواد اجرا بشه، مصلحت نباشه اجرا بشه، اشکالی داره؟ اینطور نیست که آقا اینا استثناء ناپذیر باشه. ممکنه مثلا فرض کنید یه مصالحی بر کاپیتولاسیون باشه که مبرر این تأخیر و من باشه. چند تا جواب شده اگه دقت کردید، اولا کاپیتولاسیون، اعطای حق کاپیتولاسیون الزاماً اجرا تأخیر و حدود نداره، ممکنه متعلق چیزای دیگه باشه. ثانیاً ممکنه اونا از کفاری باشن و ما قائل نباشیم حد باید بخورن. ثالثاً شاید مصلحت اقتضا بکنه. البته من بگم بهتون فضلا، مصلحت رو حال بعد میگیم، چون مسئله حکومتیه باید حکومت صالح تشخیص بده. اینطور نیست که با جو و فضا و برخی مسائل مثلا بشه، اما اصلش هم نمیشه انکار کرد. تو این مصاحبه اخیری که من داشتم، شاید دیده باشید، با جماران، اونجا من یه مطلبی رو گفتم که اگر مثلا بعضی از اقدامات مفسده داشته باشه، حالا اگر، یعنی بحث کارشناسی میخواد دیگه، اگر بعضی از اقدامات ولو مصداق نهی از منکره، ولی اگر فیه مفسدتون باشه، اینجا فقهان فتوا نمیدن، دیدید دیگه. حال جالب اینه که من الجن والانس والملک والمذکر والمؤنث والخنس والممسوح دیگه نیست دیگه. گفتن اگر فیه مفسده باشه باید متوقف بشه. یه آقای جواب منو داده، فقه منفعل، فقه فعال. قبلا یه آقای دیگه گفته بود فقه حسینی، فقه اموی. البته به من نگفته بود، کلی تو دانشگاه صحبت کرده بود. این آقا فقه منفعل، گفته اینا فقه منفعله، فقه فعال اینجور نمیگه. من واقعا نمیدونم اینا دکتراشونو کی بهشون داده، کی به اینا درس داده، اینا پیش کی درس خوندن. اولا حرفی که ما زدیم حرف حضرت امیره. اگر منفعل حضرت امیر فقهشون، چون ایشون فرمود که اگر مفسده داره اجرا، حرفی جدید ما نزدیم. دو تا روایت از امیر داریم. بعد بزرگان طول تاریخ، فقهای انقلابی، خیلی انقلابی، مثل مرحوم امام خمینی، ایشون داره، دیگران دارن. بله ممکنه کسی مناقشه بکنه در سقرای مطلب، چون اون البته باید کارشناسی بشه، باید دید، چشمان هم نمیشه به هم گذاشت، اون یه حرف دیگه است. همینطوری همینطور ردیف میکنند و عناوین پست ها داده میشه، عناوین هم نمیخوام جسارت بکنم، ولی دقت بکنیم همینجوری گز نکرده. به هر حال مثلا ما مقامی داریم، عنوانی داریم، این حرف کسی بگه نباید درش مفسده باشد، این شد منفعل، بادا ما بادا، برو جلو، این شد فعال. بگذرم، حال مناسبت شد چون من ساکت بونده بودم که این بس. این آقایون دلیل اول، خب دلیل اول، و اما دلیل دوم، شما چیزی داشتید؟ فقط بلند بگید چون فاصلتون خیلیه. نه، چون اینا عناوینی نیست که موارد فرق میکنه، نمیتونه میگیم بحث ما عنوان کلیه. خونه اگر گفتیم همین عنوان کلی، قسمان گاهی مصلحت دارد گاهی مصلحت ندارد، با دو قسمش کنیم دیگه، بگیم نه نه این قلمبه، این بدون هیچ نداریم دیگه. بعضی وقتها مثلا ازلال، بعضی وقتها نیست. حالا بذارید بریم جلو. و اما دلیل دوم، دلیل دوم چی بود آقایون؟ قاعده نفی سبیل. اگر دقت کنید استدلال به این شکل بود که دادن حق قضا به غیر اثبات سبیل کافران هست بر مسلمانان، این صغرا، و اثبات سبیل کافران بل مسلمانان ممنوعه، پس قضا سپاری ممنوعه. یعنی شما این دلیل دوم رو میتونید در قالب شکل اول در بیارید، قیاستون هم قیاس اقترانیه که محکمترین قیاس دیگه، قیاس اقترانی شکل اولش محکمترین شکله. قضا سپاری اثبات سبیل، اثبات سبیل ممنوعه، پس قضا سپاری ممنوعه. خب این دلیل. اگر بخوام جواب بدیم، اگر بخوام جواب بدیم به گمان شما چند تا جواب میتونیم بدیم؟ دو تا. اولا قضا سپاری الزاماً به کافر نیست. یه دفعه مثلا یک کشور مسلمان مثل کشور ما ایران به روسیه کاپیتولاسیون میده، به آمریکا میده، بله. اما اگر فرض کنید دو تا کشور اسلامی به هم دیگه این حق رو بدن، مثلا رابطه میخواد ایران برقرار کنه با یکی از کشورهای مسلمان، او میگه من شهروندم و به کشور شما میفرستم به عنوان زائر، به عنوان هرچه، ولی اگر مشکلی ایجاد کرد باید بیاد مثلا در عربستان مثلا محاکمه بشه، طبق قانون ما محاکمه بشه. البته در کاپیتولاسیون خیلی وقتا در خود کشور میزبان محاکمه میشه، اما طبق قوانین خودشون، طبق قوانین کشور فرستنده. خب اگر این باشه که دیگه مسلمان مسلمانه، ما نداریم که مسلمان نمیتونه سبیل بر مسلمانه دیگه داشته باشه. من فقط تو اون بحث نمیدونم تو کتابم آوردم یا نه، ولی تو مقاله یادم آوردم، چون قبلش مقاله بود، که آیا این نفی سبیل فقط نفی سبیل کفار مثلا بر مسلمانان، یا مثلا نفی سبیل مثلا اهل تسنن بر شیعه، یعنی تو خود دایره دین هم ما این قانون رو داریم، درون دینی داریم یا فقط فرادینی داریم به اصطلاح، یه طرف کافر یه طرف مسلمان، اما یه طرف شیعه یه طرف سنی، آیا داریم؟ اونجا من بحث کردم. ولی حالا اگر گفتیم نداریم، یا نه اون شیعه بودنم شیعه عراق و ایران مثلا میخوان همچون قانون اجرا کنن، آیا میشه داد یا نمیشه اعطا کرد؟ اگه این باشه این قانون نمیاد. به علاوه یه بحث دیگه، ببینید آیا قاعده نفی سبیل کافران بر مسلمانان یک قانون استثناء ناپذیره یا استثناء پذیره؟ فرض کنید ایران ناچار مثلا با بعضی از کشورهای پیشرفته تر ارتباط برقرار کنه، خب میخواد استاد دعوت کنه، این چیزا همه شده ها، اینا واقعیاته، بخوای کارشناس تکنیسیان استاد دعوت کنی، یا باید نیروی شما بره کار بیرون، چه بسا مفسدش خیلیه، یا اصلا میخواد تو داخل کشور سرمایه گذاری بشه، اونا میخوان بیان، بالاخره الزاماتی داره، بالاخره این مهندسه مثلا بودیست یا هندویست یا کوفتویست یا ماتریالیست میاد، ممکنه به کارگر شما دستوری بده. مگه در صنعت نفت اینطور نبود؟ اینا اومدن خب به کارگران ایرانی، تکنسین های ایرانی، بعضی خب به هر حال مسائلی داشتن دیگه، زور میگفتن، چی میکردن. حالا اگر فرض کنید طبق یک تشخیص درست کارشناسانه مصلحت باشه، مطمئن باشید که این قانونم مثل خیلی از قوانین دیگه استثناء داره. اگر نگران بحثش هستید، یعنی میخواد بیشتر دنبال کنید، من آدرس دادم، چون ما این بحث رو مفصل در کتاب فقه و حقوق قراردادها، همون کتاب اول ادله عام قرآنی داریم، یه وقت فرصت کردید مایل بودید مطالعه کنید اگر استثناء باشه. بله اگر استثناء نباشه، یعنی اگر مصلحت نباشه، اگر اضطرار نباشه، مصلحت هم غیر اضطراره ها، اضطرار یعنی وصل الکارد الی الاستخوان، اما بعض وقتا نه، مصلحت کشور اقتضا میکنه، مصلحت ملت اقتضا میکنه، اگر واقعا کارشناسی بشه چه اشکال داره؟ پس این دلیل هم میشه اخصه از مدعا. اگه دقت کنید من این ادله رو مطلقا رد نمی کنم چون قابل رد نیست، ولی میخوام بگم اخصه از مدعاست. چهارم چی بود؟ سوم، اصل سرزمینی بودن مجازات ها. دیدید که بعد گفتم ماده 3 قانون مجازات اسلامی 92 هم تصریح میکنه که هر کس در ایران، هر کس در ایران مرز هوایی، زمینی، دریایی، کذا و کذا. ببینید بحث سرزمینی بودن یک قرار سیاسی اجتماعیه، یه حکم شرعی نیست. ما قاعده نفی سبیل رو شرعی میدونیم، اما یا ایها الذین آمنوا ان الجرائم سرزمینیون وطنیون، نه همچین قانونی نداریم. ممکنه مثلا یک کشوری این قرار رو بذاره، یک کشوری نز، البته کشورها معمولا گذاشتن ها، یعنی یه چیز اقلائیه، وگرنه یک حکم شرعی نیست که نگرانش باشیم. تازه اونایی هم که گذاشتن استثنام گذاشتن، همون ماده 3 قانون رو دیروز خواندیم، نوشته بود سرزمینیه مگر این که قانون ترتیب دیگری رو مقرر کنه، مگر این که قانون ترتیب دیگری رو مقرر کنه، البته مضمون بود، بله، مگر آن که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشه. نه همینه. خب حالا اگر واقعا مصلحت اقتضا بکنه اشکالی نداره. به نظرم این معنی نیست. چهارم اون حدیث معروف، حدیث شریف، الاسلام و یعلو ولا یعلو علیه، میدونی که این روایته به وجود مقدس نبی مکرم و عظیم الشان صلی الله علیه و آله نسبت دادن. اولا این روایت آقایان سندش مشکل داره، سندش مشکل داره، و من در اون کتاب همون قراردادها راجع به سندش اشاراتی دارم. اصلا اشاره مرسله، جمله معروفی، ولی خب میدونید مذاق کلاس رو به دست آوردید که ما معمولا خیلی گیر به سند نمیدیم. علت چم اینه که حالا این اصلا سند نداره، میشه غیر از این گفت، یا دیگیم الاسلام و یعلو ولا یعلا علی، یا باید دیگیم الاسلام و یعلا علی ولا یعلو، دوتاش که نمیشه گفت که مسلمه الاسلام و یعلو ولا یعلا علی. حالا یک کسی هنر کنه بگه این روایت مرسل است، میگیم چی میخوای بگی؟ میخوای مفاد رد کنی؟ مفاد که قابل رد نیست. اتفاقا تو قاعده نفی سبیل میدونی که من دلیلشو قبول نکردم، آیه قرآن اونجا داره، 3-4 تا احتمال دادیم راجع به این آیه و گفتیم اصلا این آیه ربطی به این بحث نفی سبیل نداره، ولی گفتیم آیه هم دلالت نکنه اما قاعده نفی سبیل یه قاعده مسلمی در اسلام، یا باید بگیم نفی سبیل یا باید بگیم سبیل. سبیل که نمیتونیم بگیم، پس باید بگیم نفی سبیل دیگه. این ببینید نکته روشی ها که ما کجا مثلا گیر به سند بدیم، اونجایی که مثلا میخوایم روی کلمه مثلا عنایت داشته باشیم اونجاها سند میخوایم، ولی جایی که ما رو کلمه عنایتی نداریم، رو مفاد، اصل مفاد و اصل مفاد مسلمه، مشکلی ایجاد نمیکنه. پس تو این دلیل چهارم سند مشکل داره، ولی اصل مطلب درسته. ما تا این مگه غیر از همون دومیه؟ دومی چی بود؟ نفی سبیل بود، بله. به علاوه ببینید اصلا این روایت ثابت بشه، آدم شب بخوابه صبح پاشه یقین کنه پیغمبر فرمودن و از این دهان مبارک صادر شده. خب میتونیم بگیم به خود رسول الله قسم حضرت اینو میخوان بگن که مثلا اسلام بر سایر امتها برتری سیاسی داره و نباید برتری اونا رو قبول کنه، کاپیتولاسیون اینه دیگه، یا برتری قضایی داره و نمیتونه تنزل کنه. خب این یه احتماله. چه بسا پیامبر بخوان خبر از یک واقعه بدن، بگن اسلام آخرش پیروزه، دین نهاییه و هیچ دینی بر اسلام تفوق پیدا نمی کنه. اگر این باشه چه ربطی داره به بحث ما؟ نمیدونم آقایون کسی گفته نگفته، ولی لازم نیست خیلی حرفا میزنیم کسی شاید نگفته باشه. اگر منظور این باشه الاسلام و یعلو ولا یعلا علی، خیالتون راحت باشه. پیغمبر گاهی هم اشاره میکردن که اسلام جهان شمول جهانی میشه و بر همه ادیان، خود قرآن داره هو الذی چیه اون آیه لا یزره علی الدین کله ولو کره کافرون ولو کره مشرکون، هر دوش هست کره کافرون، اون آقا خونده بود ولو کره کافرون ولو کره مشرکون و تردید منی، نه و تردید منی نمیخواد، هست هر دوش هست. خب اگر این باشه میتونه دیگه نیست. یه چیز دیگه، اگر منظور این باشه الاسلام و یعلو فی اقامت البرهان فی الحجه فی السلطان، سلطان یعنی بیانه و برهان، ولا یعلا علی، به تعبیر فارسی آقا اسلام منطقش بر همه منطقه ها برتری داره و هیچ منطقی برتری بر منطق اسلام نداره. یه وقت نگید اینو دیگه از کجا شما پیدا کردین، به ذهن هیچ انس و جنی نمی رسید. میدونید که ذیل آیه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین السبیلا روایت داریم که امام می فرمایند یعنی لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا بالحجت والبرهان، همیشه حجت و برهان مسلمان تفوق داره بر حجت و برهان غیر مسلمان. من از اونجا ملهمم برای اینجا. یه وقت خواستید نگاه کنید روایت، و اگر اینا باشه که ربطی به بحث ما نداره. خب آقایون چی شد جواب این قسمت؟ جواب تمسک به الاسلام، اولا سند نداره که بخواد به عنوان یه روایت علمش کنید، ولو به عنوان یه مفاد درست. دو، شاید مراد یعنی اشکال دلالی، شاید مراد خبر از پیروزی اسلامه بر کفر. سه، شاید مراد حجت و برهانه. یعنی در واقع یک اشکال سندی کردیم، دو تا اشکال دلالی، حتی دو تا اشکال نبود، احتمالات دادیم، دو تا احتمال دادیم. اگر برگردانی نگاه کنید، به علاوه یه چیز دیگه هم حالا عرض میکنم، بذارید من عرضم تمام بشه. به علاوه اصلا کسی بگه این الاسلام یعلو داریم، حتما حتما همین میخواد بگه که نباید کفار تفوق بر مسلمانان داشته باشن، نهایت میشه یک عام قابل چیه؟ قابل استثناست. اگه برگه جدید رو دارید 547 رو نگاه کنید، تو صفحه 546 سندش رو مورد مناقشه قرار دادیم، تو صفحه 547 لکن تمام گفتگو در استثناء ناپذیر بودن آن است. بله، البته در تفسیر آن نیز همچون کریمه داله بر نفی سبی، یعنی لن یجعل الله، وجوهی قابل تصویر است. مثلا هرگاه گفته شود اسلام در اقامه حجت، برهان، سلطان و اعجاز ما فوقی ندارد، یا خبر از تفوق نهایی اسلام بر سایر ادیان و دینواره ها باشد، قهرن اجنبی از تعین مورد بس خواهد بود. بقیه و چه پنجم کسی اشکال داشت؟ بله، خدا خیرتون بده. وقتی چند احتمال شد ولو منافات نداره، و مثلا دلیل داشته باشین که هر سش مراده، منطقه وقت باید معیدات بیاریم. منطقه خب حالا کس بگه نه اصلا پیغمبر در صدد بیان مثلا فلان وجه نبوده، یه قانونم که میدونید ما گاهی گفتیم، یک کس بگه حد اکثری معنا کنید، یعنی فرمایش پیغمبر رو بگید همش مراده، همچون قانونی نداریم. دقت میکنید حمل قرآن و روایات بر حد اکثر معنا، مخصوصا روایات نداریم. یعنی اگر دوستمونی که چی دارن میگن، میگن همش مراد باشه که قهرن مرد ما رو هم بگیره. خب همش مراد باشه دلیل میخواد، شاید پیغمبر فقط یکی از این ستا رو میخواستن بگن. بگید نه، وقتی احتمال بدیم هر سش قابل جمع باشه، هر سه مراده، دلیل میخواد. حالا اگر بگیم استعمال لفظ در بیش از یک معناست و استعمال در بیش از یک معنا درست نیست، اونم که باز یه مشکلی دیگه است، ما اونو نمیگیم البته، ولی میگیم استعمال در بیش از یک معنا دلیل میخواد. اصلا شما بگو این در بیش از یک معنا نیست، حد اکثری یه جامعه درست کن، اینا دلیل میخواد. خب و اما پنجم، اجازه بدید دیگه بس نمونه، فردا بریم سراغ بحث دیگه، حتی یه نکات کوچولو داریم فردا. پنجمی چی بود آقایون؟ این بود که تو ذات قضا سپاری همیشه ذلت پذیرنده قرار داره و استعلای اونی که این امتیازو میگیره. مثل کشور ما، کشور ما آقایون هر وقت این کاپیتولاسیون اومده توش، و رضا من و شما خاطره بدی داریم ازش، نفرت انگیز. عموما کشورها نفرت انگیزه براشون، خوشبختانه هرچه هم زمان اومده جلو حذف شده. گاهی گفتن فقط هنوز یک کشوره که کاپیتولاسیون رو رسما قبول داره، کشور عمان همسایمون، بقیه همه رد کردن. ولی خب عملا اینجور نیست، عملا خیلی از کشورها هنوز، یعنی رویه هست ولی رویه قانونی نیست، ولی رویه قضایی هست. کشورهایی که پایگاه های کشورهای بزرگتر رو قبول میکنن معمولا امتیاز رو میدن، ولی رسما تو قانونشون نباشه و اصلا اعلان کردن لغوه، ولی در یه توافقی توافق میکنن. به هر صورت اگر بگیم آقا این همراه با اذلال تحقیره، ببینید اگر یک کشوری واقعا براش نظام قضایی کشور دیگه قابل قبول نباشه، حال یا میگه عدالت درش جاری نمیشه، یا مثلا میگه قوانین شما سختگیرانه است، یا میگه در فرصت مناسب اجرا نمیشه، بخواد این امتیاز رو بگیره، این استعلا میگید هست، میگه آقا ما میبینیم کشور شما رو، در خود شهروندان خودتونم بیچارن مردم، تا چه رسد بخواد به کار ما رسیدگی بکنید. مثلا این ببینید کاپیتولاسیون تو پیشانیش ننوشتن تحقیر، ولو قبول داریم آنچه واقع شده غالبا تحقیر بوده، بعدا نمیدونم چقدر خبر دارید دوستان، مطالعات تو این زمینه خیلی وقتا بدبستانه، یعنی این کشورهایی که پایگاه نظامی کشورهای دیگر رو قبول میکنن، من الان واهمه دارم بگم که فردا همین تکه بره تو رسانه ها بگن بیا یه استاد و حوزم کذا و کذا، ولی بحث دیالم میتونه هی بترسه. خیلی وقتا ببینید تو این مثلا پایگاه نظامی طرف میده، خب از منافع اون کشور دفاع میکنه، حالا ولو ممکنه ما قبول نداشته باشیم، از تعرض مثلا همسایه ها دفاع میکنه، یا خیلی وقتا باعث پیشرفت تکنولوژی میشه. البته بعضی وقتا هم خب تو این بدبستان دیگه، مگه خود ما الان بعضی بدبستان ها رو نداریم؟ حالا اسمش نذاریم کاپیتولاسیون مثلا بذاریم، هر چی میخوام بذاریم، گاهی مثلا چه میدونم عبور از قانونه، بعضی از قانونها مثلا عبور میشه، یا اونا مثلا برای رعایت کردنش پول میگیرن، یک کارشناس غیر مسلمان میخواد بیاد ایران برای مثلا رعایت حجاب، همین حجاب بکی که دارن گاهی شنیدم پول میگیرن برای همین رعایت حجاب مثلا، حالا همین قد که رعایت میکنن یا نمیکنن اصلا. به هر صورت ببینید ما نباید چجور بگم یخ زده منجمد، این تو نیست که مطلق اگه توش بدبستان باشه بازم میگیم مثلا تحقیر، میگیم ذلت. یا فرض کنید کارشناس دعوت میشه، استاد دعوت میشه میاد ایران، البته حالا ممکنه به هر حال برخی امتیازات هم بگیره، ولی برای کشورم برخی از امتیازات رو داره، اجمالا وجه پنجم میشه اخص از مدعا. اگر دقت کردید اینجا دوستان، ما دیگه لازم نیست یه حسابی برای مشروعیتش باز کنیم، اگر بتونیم ادله عدم مشروعیت رو نقد کنیم، خود به خود دیگه میره سراغ جواز. دلیل بر من میخوام، دلیل نداریم؟ نه. البته من عرض میکنم متاسفانه این پدیده یه پدیده به قول بعضی از نویسندگان امپریالیستی، پدیده استعماری بوده و گاهی به خاطر ذلت حاکمان ناتوان بوده که اگر یه مقدار به ملتشون، به مردمشون اعتماد داشتن، پشتیبانی مردم رو داشتن، مجبور نبودن این امتیازات رو بدن. اونا یه حرفای دیگه هست، وگرنه اصل قضیه به نظر ما منعی نداره. خب شما نتیجه تحقیق رو میخواد بخونید، یک نکته هم داره فردا آقایون، اصل بحثمون راجع به آخرین مسئولیته، اگه دوباره یه چیز دیگه سبز نشه. پشت برگه رو نگاه کنید متوجه میشید دیگه. الحمدلله رب العالمین.